صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه زن و زندگی گزارش هایی داریم در مورد این که کابل میزبان مجلس علمای کشورهای اسلامی است، رهایی محبوسین سیاسی در ایران و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
امروز کابل میزبان کنفرانس بین‌المللی علمای دین تعدادی از کشورهای اسلامی است. نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی وسایل مخابراتی و معلوماتی امروز در کابل گشایش یافت و مسئولان قماندانی امنیه کابل میگویند که صبح امروز از دو حمله انتحاری در کابل جلوگیری به عمل آمده است. تفصیل اخبار. کابل امروز میزبان کنفرانس بین‌المللی علمای دین تعدادی از کشورهای اسلامی است. ملاوی شهزاده شاهد، سخنگوی شورای علمای صلح افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که در این نشست بیشتر روی امنیت منطقه و کامیابی پروسه صلح این کشور بحث می شود.
علمای کرام مسئولیت لری که دینی
او میگوید علمای کرام مسئولیت دارند که از طریق ارشادات دینی و نصایح برای امت مسلمان توجیه کنند و در مورد ختم جنگ ها و آرامش و ساختن بیانات داشته باشند. در این کنفرانس علمای دین از کشورهای پاکستان، ایران، عربستان سعودی، مصر، ترکیه، اندونزیا و هند اشتراک کردند. چند ماه قبل نیز افغانستان و پاکستان فیصله نموده بودند که کنفرانس علمای دو کشور را به هدف تشویق مخالفین مسلح افغانستان برگزار میکنند. اما چند روز پس از این فیصله شورای علمای پاکستان از اشتراک در آن نشست خودداری کردند. نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی وسایل مخابراتی و معلوماتی امروز در شهر کابل گشایش یافت. این نمایشگاه با ابتکار وزارت مخابرات، تکنولوژی و معلوماتی افغانستان راه اندازی شده است. مقام های این وزارت میگویند که در این نمایشگاه وسایل و تکنولوژی برقی پیشرفته روز از چندین شرکت بین‌المللی به نمایش گذاشته شده است. مسئولان قماندانی امنیه کابل میگویند که صبح امروز از دو حمله انتحاری در کابل جلوگیری به عمل آمده است. جنرال داوود امین، معاون قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان دو فردی که قصد حملات انتحاری را در این شهر داشتند در مربوطات حوزه 17 شهر کابل شناسایی کردند. با گفته وی در جریان عملیات نیروهای افغان یک حمله کننده انتحاری کشته و فرد دیگرش بازداشت شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. و این هم اخبار بین المللی. وزیر خارجه کنیا گفته است گمان می رود که در جمع مهاجمان که بالای یک فروشگاه بزرگ در شهر نیروبی حمله نمودند، دو یا سه آمریکایی و یک زن بریتانیایی نیز شاملند. امینه محمد طی مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی گفته است که ممکن این افراد جوانان بین سنین 18 و 19 سال اتباعی عرب و یا صومالی نژاد باشند که در آمریکا زندگی می کردند. مقام های آمریکایی گفتند در مورد موجودیت اتباعش در جمع مهاجمان تحقیقات را آغاز نمودند. پس از درگیری سه شبانه روز اکنون وزارت داخلی کنیا میگوید نیروهای امنیتی این کشور کنترل فروشگاه بزرگ شهر نیروبی را از مردان مسلح ده ها تن را در آن گروگان گرفته بودند به دست آوردند. اما برخی از رسانه های غربی گزارش دادند که صبح امروز سه شنبه صدای فیر نیز از محل حادثه به گوش رسیده است. گروه تندروی از شباب وابسته به شبکه القاعده به روز شنبه گذشته بالای یکی از فروشگاه های بزرگ در این شهر حمله نمودند. گزارش ها می رسانند که در این حادثه 62 تن کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفته است آمریکا حکومت کنیا را در تلاش‌ها برای مقابله آنچه که او خشم وحشتناک نامیده حمایت می‌کند. او میگوید با مردم کنیا بر ضد این حمله وحشتناک استاده ایم. ما پیشنهاد هر نوع پشتیبانی را در تنفیذ قانون که لازم است برایشان نموده ایم و اعتقاد داریم که کنیا در شرق آفریقا و مانند یک ستون از ثبات بازسازی شود. کانادا، فرانسه، بریتانیا و آفریقای جنوبی گفتند که اتباعشان در جمع قربانیان این رویداد شاملند. مقامات ایرانی میگویند حکومت آن کشور 80 زندانی سیاسی را رها کرده است. اکثر این افراد به ارتباط تظاهرات سال 2000 نو که صدها هزار ایرانی را در اعتراض به پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به جاده ها کشان دستگیر شده بودند. ایالات متحده آمریکا و ایران بعد از گذشت 6 سال برای بار نخست در حال آمادگی برای یک تماس در سطح بلند هستند. مقام ها میگویند قرار است جواد ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتاهان دیگر خود از کشورهای بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی و روسیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با هم ملاقات کنند. انتظار می رود که در این نشست میان ایران و 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل با شمول جرمنی روی برنامه هسته‌ای ایران و تحریم های سازمان ملل متحد بالای این کشور بحث و گفتگو گردد. کاخ سفید احتمالاً ملاقات میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا را در حاشیه مجمع عمومی سالانه سازمان ملل که قرار است امروز به پایان برسد را رد کرد. بانک جهانی اعلان کرده که 700 میلیون دلار را در 2 سال آینده برای زنان و کودکان در کشورهای فقیر جهان مصرف خواهد کرد. جیمیون کیم رئیس بانک جهانی به روز دوشنبه گفت این پول همچنان کشورهای رو به انکشاف را کمک خواهد کرد تا به مقاصدشان که تحت نام اهداف انکشافی هزاره سازمان ملل ایجاد شده نائل آیند. با گفته اون نیاز است تا تلاش‌های مشترک به منظور نجات زندگی زنان و کودکان صورت گیرد. آقای کیم همچنان میگوید شواهد نشان می‌دهند که نتایج با همکاری مالی تأثیرات خیلی مهم داشته است. تعهد تازه در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این سازمان انکشاف بین‌المللی و همکارانش در سال 2010 وعده داده بودند که برای برنامه مشابه 600 میلیون دلار را مصرف می‌کنند. در نتیجه دو انفجار پیهم در مراسم تشییع جنازه در عراق حداقل 15 تن کشته شدند. برای 30مین روز پیهم بغداد شاهد چنین انفجارها علیه سنی ها بود. مقامات میگویند در دو حمله بمی روز دوشنبه 30 تن دیگر زخمی شدند. به روز یکشنبه هم انفجار در یک مراسم سنی ها 12 کشته بر جا گذاشته بود. در جریان همین هفته مراسم تشییع جنازه شیعیان هم هدف حملات مرگبار قرار گرفت که در نتیجه 73 تن کشته شدند. سازمان ملل متحد با نشر یک اعلامیه به روز یکشنبه از تمامی جوانب دخیل در عراق خواست تا از انجام حملات انتقامی خودداری کنند. و خبر آخر این که خواهر یک افسر سابق نیروهای بحری آمریکا که در ایران زندانی است می‌خواهد با رئیس جمهور ایران در نیویورک ملاقات کند. لیلا حکمتی خواهر امیر حکمتی به رادیو فردا گفته که می‌خواهد بر رئیس جمهور حسن روحانی بگوید که برادرش بی‌گناه بوده و قربانی بازی‌های پلان شده سیاسی شده است. تهران در ماه آگوست سال 2011 میلادی امیر حکمتی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد، اما واشنگتن این اتهامات را رد می‌کند. از جانب دیگر بهناز حکمتی مادر این افسر سابق آمریکایی گفته است که امیدوار است رئیس جمهور ایران پسرش را با یک اقدام حسن نیت از بند رها کند. بیش از 60 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا هم از حسن روحانی خواستند تا امیر حکمتی را آزاد سازد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. کابل میزبان کنفرانس علمای دینی بعضی از کشورهای جهان اسلام است. ده ها کودک در پیشروی پارلمان دست به تظاهرات زده و شعار تامین صلح را سر دادند. یکی از این کودکان میگوید
ما برای خواستن صلح به اینجا آمدیم که ما یک کشور بسیار آرام داشته باشیم تا که ما بتونیم درس بخونیم، کلانا به کارهای خود برسیم.
در بامیان نمایش تولیدات زراعتی برگزار شد. یک مقام این ولایت میگوید
ما و اقسام سیب است، ناک است، دیگر میوه‌جات است و سبزیجاتش هم کرم است، گلپی است.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. یک مقام ایرانی گفته است که تهران 80 محبوس سیاسی را رها میکند. در نیمه دوم ساعت والی هرات بازیکنان تیم بسکتبال دختران هرات را به خاطر پیروزی اخیرشان تقدیر نمود.
یکی کمک پولی خو یک چیزی هوایی است که میاد و میره و برازینا بخیر یک نمره زمین.
و مصاحبه با قماندان امنی کنر در عملیات برای تصفیه چپه دره. و برنامه زن و زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کابل امروز میزبان کنفرانس بین المللی علمای دین تعداد از کشورهای اسلامی است. در این کنفرانس علمای دین از کشورهای پاکستان، ایران، عربستان سعودی، مصر، ترکیه، اندونزیا و هند اشتراک کردند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این نشست بیشتر روی امنیت منطقه و کامیابی پروسه صلح این کشور بحث می شود. جمشید حبیبزاده به همین کنفرانس رفته و در مورد آن از محل کنفرانس گزارش میدهد. جمشید، گزارش نو چی است درباره کنفرانس؟
سلام به شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. حدود یک ساعت پیش این کنفرانس که به نام کنفرانس بین المللی علمای اسلام و صلح است برگزار شد و در این کنفرانس علمای بیش از 20 کشور اسلامی جهان اشتراک کردند و هدفش این است تا پروسه صلح افغانستان به موفقیت بیانجامد و همچنان درگیری هایی که جنگی که در منطقه جاری هست به او یک راه حل پیدا شود. در این کنفرانس دقایق پیش صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان صحبت کرد و گفت که این کنفرانس روی سه محور اساسی میچرخه که یکیشی است که چگونه میتوانند حمایت کشورهای اسلامی را به نفع پروسه صلح افغانستان با خود داشته باشند، دومی که علمای جهان اسلام عملا چگونه میتوانند که صلح در افغانستان تأمین بکنن و از تجارب خود چگونه استفاده باید بکنن، و سومی که نه تنها که در افغانستان و در منطقه ذهنیت جنگ جاری هست، روی ازی بحث میشه که چگونه همی جنگ برش نقطه پایان گذاشته شد. و همچنان صلاح الدین ربانی به یک موضوع دیگه که همی پدیده انتحاری هست در افغانستان اشاره کرد و گفت که امیدوار است در این کنفرانس روی این موضوع هم صحبت شود و عالمان دین موقف خود در این مورد روشن بسازند. و ما هم با تعداد از عالمای دین از کشورهای پاکستان، ایران، اندونزیا و برخی از کشورهای دیگر صحبت کردم و در این مورد نظرشون گرفتم. اونا این پدیده را رد کردن و موقف خود آشکار ساختن و در حال حاضر استاد پروفسور برهان الدین ربانی سخنرانی داره و وی هم از اشتراک کننده های این کنفرانس خواست که نباید خاموش بمانن، باید همو مسئولیت دینی خود در قبال جنگ جاری در افغانستان و همین پدیده که انتحار است روشن بسازن.
جمشید، امینجا بخلم که در نام ها کدام اشتباهی صورت گرفت، چون شما نام مرحوم استاد ربانی رو گرفتین. این سخنرانی فعلا کی سخنرانی کی جریان داره؟
فعلا استاد سیاف سخنرانی داره و پیشتر وقت صحبت کردیم صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح صحبت.
درست شد. خوب شد. خب بالاخره کدام پیشنهاد از طرف از اینا بر طالبان در میان گذاشته شده که صلح را بگذارن، با صلح یک جا شون و از عملات انتحاری دست بکشن؟ اینا کشورهای اسلامی هستن و علمای اسلام هستن، حق فتوا دارن یا ندارن؟
تا حالا در این کنفرانس به گونه مشخص چیزی در این مورد گفته نشده، اما به طور انفرادی وقتی ما با تعداد از این علما صحبت کردیم، اونا از طالبا و طرفهای درگیر جنگ خواستن که دست از جنگ بردارن و به گفتگو و صلح متوسل شوند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جمشید طیب‌زاده بود که درباره کنفرانس بین المللی علمای دین تعداد از کشورهای اسلامی که همکنون در کابل جریان دارد توضیحات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
داره با فرد بارون دیاد
کرم. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
معاون والی بدخشان میگوید موقعیت استراتژیک وردوج سبب خواهد شد تا ناامنی ها به سایر ولایت های شمال سرایت کند. در وردوج از چند روز به این سو تشنج‌ها در ادامه دارد. در رابطه اجمل آریان گزارش تهیه نموده است که با هم میشنویم.
ادامه ناامنی ها در وردوج بدخشان سبب ناامنی های سایر نقاط ولایت شمال خواهد شد.
با آنکه بدخشان تا سالهای گذشته جمله ولایت‌های امن محسوب می‌شد، ولی با توجه به اینکه از هر نگاه برای کشورهای منطقه به ویژه کشورهایی که در افغانستان منفعت دارد اهمیت داشته، دامنه جنگ را به این ولایت امن کشانده است. آگاهان امور و مسئولین محلی این ولایت می‌گویند که موجودیت افراد مخالف در لباس طالبان بر اساس یک پلان طرح شده از بیرون در ولسوالی وردوج فعالیت دارند. دکتر گل محمد بیدار معاون والی بدخشان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
موضوع
وردوج به عنوان غده سرطانی عرض اندام نموده برای بدخشان و برای افغانستان که در اینجا نامنی است. یک علت آن این است که مخالفین و پاکستان می‌خواهد که همین سرک از جانب فیض‌آباد با طرف چین با آن کشور وصل میگردد، طبعا از نگاه اقتصادی ایشان یعنی کشورهای همسایه متضرر میگردد. با این خاطر دشمن ایشان را حمایه مینمایند و وقت ناوقت در اینجا نامنی به وجود میآید. و این ولسوالی در شهرهای موقع دارد که حدود 12 ولسوالی را با هم وصل مینماید. معاون والی بدخشان میگوید که موقعیت استراتژیک وردوج سبب خواهد شد تا نامنی ها به سایر ولایت های شمال سرایت نمایند. آقای بیدار بدین عقیده است که باید عملیات وسیع در این ولسوالی به هدف پاکسازی ولسوالی وردوج را اندازی شود. در همین حال باشندگان وردوج نیز میگویند که تداوم عملیات در این ولسوالی سبب آسیب پذیریشان میشوند.
نام ما تمیلاس یکی از باشنده ولسوالی وردوج. در جریان نبرد که میان گروه های مخالف و نیروهای امنیتی بود، تلفاتی هم به مردم محل وارد شده که در عملیات گذشته که چند روز پیش صورت گرفته بود. از یک خانواده 4 نفر به قتل رسیدند که مسئولین امنیتی نخواستن قضیه مطبوعاتی شود و دیگه مردم در زمینه کاروبارشون نمیتونن رسیدگی بکنن و به مشکلات زیادی مواجه هستند.
یکی از بریدمالای اردوی ملی استم فعلا دموج وظیفه اجرا می نماییم. دیگه جنگای وردوج روز به روز زیاد شده رئیس. دولت باید جدی بگیره که این کسایی که نامنی را در وردوج انداخته باید اینا را از بین ببره، در رای صلح یا در رای جنگ. این روز به روز جنگ زیاد شده رئیس. بچهای مردم کشته میشه، نه خونریزی میشه. اینا میال تو باور به خدا کو دین روز بچهای مردم کشته شدن. نه
در چندین مورد از عملیات‌های نیروهای امنیتی نیز طرفات زیادی به جانب دولت رسیده که در آخرین دور نیز نیروهای مخالف دولت تا یک کمین حدود 20 تن از نیروهای دولتی را کشته و چند تن دیگر را زخمی نمودند. که در همین دور نمایندگان بدخشان در ولسی جرگه نیز علاقات را در دست داشتن در ناامنی وردوج متهم کردند. اجمل آریان، رادیو آزادی بدخشان.
ده ها تن از اطفال افغان دیروز با راه اندازی یک گرد همایی در مقابل ساختمان شورای ملی افغانستان خواهان تحقق صلح در کشور شدند. این گرد همایی از سوی برخی نهادهای جامعه مدنی افغانستان سازماندهی شده بود. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده.
با سلسله برگزاری محافل به مناسبت هفته صلح در کشور، این بار تعداد از اطفال افغان دست بر راهپیمایی زده و خواهان تحقق هرچه عاجل صلح در کشور شدند. این اطفال که تعدادشان به دهاتن می رسید به روز دوشنبه در مقابل ساختمان شورای ملی تجمع کرده و از طرفهای درگیر جنگ خواستند تا از کشتار مردم به خصوص اطفال دست بردارند. این راهپیمایی از سوی برخی از نهادهای جامعه مدنی به هدف رسانیدن صدای اطفال افغان به گوش مسئولان و طرفهای درگیر جنگ راه اندازی شده بود. 3 تن از اطفالی که در این راهپیمایی اشتراک داشتند:
ما برای خواستن صلح به اینجا آمدیم که ما یک کشور بسیار آرام داشته باشیم تا که ما بتونیم درس بخونیم، کلانا به کارهای خود برسیم و یک کشور سرسبز آباد داشته باشیم. اگر در کشور ما صلح باشه، ما میتونیم خود را با اروپایی ها مقایسه کنیم.
خود ما باید صلح بخوایم، مکتب جور شود، کار کنیم، نان با ما پیدا شود.
ما که با کسی بدی نکردیم، از رفتن به مکتب میترسیم.
آیا گناه ما این است که ضعیف هستیم و یا از خودمان دفاع نمیتوانیم؟
این اطفال از حکومت افغانستان نیز خواستند تا برنامه‌هایی را برای جلوگیری از کشتار اطفال در جریان جنگ با مخالفین روی دست بگیرد. در سالهای اخیر شمار از نهادهای ملی و بین‌المللی نیز به خاطر افزایش تلفات اطفال افغان در جنگ جاری در این کشور ابراز نگرانی کردند. چنانچه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارشش اعلام کرد که در سال جاری ارقام تلفات اطفال در اثر جنگ در افغانستان به 27% افزایش افزایش یافته است. برای این حال شماری از وکلای مردم در ولسی جرگه در دیدار با اطفالی که در راهپیمایی اشتراک داشتند وعده سپردند که صدای آنها را به گوش مسئولان میرسانند. زهرا نادری ضمن ستایش از این ابتکار گفت که این اقدام اطفال به جنگجویان نشان میدهد که هیچ نسل افغانستان خواهان جنگ و تشدد نمی باشند. در این حال اداره صلح و ترقی و تربیت بدنی وزارت معارف نیز به مناسبت روز جهانی صلح مسابقات 10 روزه والیبال و بسکتبال را میان 10 لیسه دخترانه در شهر کابل را اندازی کرد. زین الله شهیدزی مسئول پروگرام های اداره صلح و ترقی به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که هدفشان از این کار ترویج فرهنگ صلح می باشد. هدف اصلی راه اندازی این مسابقات مبارزه با فساد اداری و همین گونه به مناسبت تجلیل از روز جهانی صلح بوده است و اینکه چگونه می توانیم نسل های آینده خود را از فساد اداری نجات بدهیم. و تا حالا 3 مسابقه میان 6 تیم انجام شده که تیم ملالای برنده می باشد. در کنار این همه محافل و گرد همایی ها، حکومت افغانستان از سال 2009 میلادی به این طرف در تلاش مذاکره با مخالفین مسلح و برقراری صلح در کشور است. تلاش هایی که گفته می شود تا اکنون نتیجه چندان در پی نداشته و همین مسئله بسیاری از مردم این کشور را در ارتباط به آینده افغانستان مایوس ساخته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، حالا ویدا برکی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
بیشتر مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل به موضوع غصب زمین های دولتی اختصاص یافته است. روزنامه ویسا در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که هفته آینده نام هزاران غاصب زمین افشا می شود. در ادامه مطلب نوشته شده که از مجموع حدود 15,000 تن که متهم به غصب زمین های دولتی در کشورند، نام برخی از وزرا و مقامات بلند پای حکومت نیز شامل این فهرست می شود. ویسا به نقل از ولسی جرگه افغانستان نگاشته که قانون جلوگیری از غصب زمین های دولتی و غیر دولتی تصویب شد و با اجرای آن حکومت تمام املاک غصب شده را دوباره به دست خواهد آورد. روزنامه محور در مطلب می نویسد که با تصویب این قانون اکنون انتظار می رود که زمین های غصب شده توسط زورمندان در اختیار دولت قرار گیرد و غاصبین مطابق قانون مجازات شوند. در این مطلب پرسش مطرح شده که در شرایط کنونی چه کسی خواهد توانست که یک وزیر، معین، والی و یا هم اشخاص زورمند و با نفوذ محلی را مجازات نماید. نویسنده در پاسخ می نویسد که شاید این خبر ناممکن و دور از احتمال باشد. در ادامه مطلب آمده که در 12 سال گذشته موضوع غصب زمین در افغانستان چالش عمده و جدی در برابر برنامه‌های انکشافی حکومت محسوب می‌شود. با باور نویسنده در افغانستان قانون بالای افرادی که قدرتمند نیستند تطبیق می‌شود و در بسا موارد کسانی که تخلف اندکی را مرتکب شدند با برخوردهای قانونی مواجه شدند. بر اساس معلومات نویسنده در شرایط کنونی قوه اجرایه توانایی تطبیق قانون و محاکمه غاصبین را ندارد، زیرا بسیاری از مقامات بلند رتبه حکومتی زمین های دولتی را غصب کردند. نویسنده می پرسد در این صورت کدام قدرت می تواند نام این افراد را اعلام کند و آنان را مجازات نماید. روزنامه سرنوشت می نویسد که هر گونه اقدام در برابر غاصبین زمین در شرایط کنونی دشوار به نظر می رسد. بر اساس معلومات نویسنده، غاصبین افراد قدرتمندند و از امکانات دولتی، سلاح شخصی و حمایت بین المللی برخوردارند و حلقات مافیایی قوی را تشکیل دادند. نویسنده برای دولت پیشنهاد می کند که با اراده قوی و تحمل برخی از مشکلات و سلب صلاحیت های حکومتی غاصبین همراه با حمایت ملت می تواند حکومت را در این امر مهم موفق گرداند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری ولایت بامیان برگزار شد. یکی از نکته های جالب این نمایشگاه نمایش محصولات باغداری و سبزیجات بامیان بود که در گذشته اکثر دهقین بامیان تنها کچالو و گندم کشت میکردند، ولی حالا میوه‌جات و سبزیجات نیز کشت میکنند. در این رابطه خبرنگار رادیو آزادی غلام‌متین از بامیان گزارشی دارد که با هم بشنویم.
نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری ولایت بامیان با حضور محصولات بیش از 70 کوپراتیو زراعتی در مرکز این ولایت آغاز به کار کرد. انجینر طاهر عطایی رئیس زراعت ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در اینجا دو نوع محصولات هست، یکی محصولات زراعتی است و یکی محصولات مالداری هست که از زراعتیش انواع و اقسام سبزیجات هست، انواع و اقسام سیب است، ناک است، دیگه میوه‌جات است و سبزیجاتش هم کرم است، گلپی هست، زردک است، پیاز است و انواع و اقسام مختلفی دیگه. و امروز ما بسیار خوشحال هستیم که دوستا با شوق و علاقه زیاد از تمام ولسوالی ها و مرکز ولایت بامیان در این نمایشگاه سهم گرفتند.
در این نمایشگاه محصولات جدید ولایت بامیان مانند سیب و ناک نیز به نمایش گذاشته شد تا نشان داده شود که میوه‌جات نیز در بامیان خوب رشد میکنند. دادلی از ولسوالی شیبر در این مورد اضافه کرد:
در باغداری شیبر در مجموع یک نبود، از صفر شروع شده، یعنی مالی تقریبا 30% ولسوالی شیبر در باغ شروع شده. ما به نظر به ارزیابی یک جریب زمینی که اگر کچالو بکنه 400 سیر کچالو بکنه، ای اگر او در ثمر برسه او تقریبا 800 یا 700 سیر سیب میکنه. سیب قیمتش مختلف است، سیبی است که 300، 350 تا 500 ما سیب داریم، از 100 روپه گرفته.
هدف از ایجاد این نمایشگاه پیدا کردن یک بازار مناسب برای محصولات زراعتی و مالداری ولایت بامیان است تا از این طریق میوه‌جات و سبزیجاتی را که به تازگی دهقان در بامیان کشت می‌کنند نیز معرفی شود. محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان در مورد برنامه‌های دولت در زمینه زراعت افزود:
بیشترین توجه ما روی اصلاح تخم‌های بذری است، توزیع ماشین‌آلات زراعتی است، تنظیم سیستم آبیاری بالای مزرعه است که به کمک مؤسسات داخلی و خارجی برنامه تطبیق می‌شود و ساختن ذخیره‌گاه‌های مواد غذایی و محصولات زراعتی برنامه‌های ما را تشکیل می‌دهد. خب ما خیلی کارها و پروژه‌ها و برنامه‌های زیادی داریم و همینا عمده و فعالیت‌های ما را تشکیل می‌دهد.
این در حالی است که به گفته آقای عطایی کچالی ولایت بامیان بیش از نیمی از نیاز کشور را تامین می کند، ولی در این اواخر با تلاش دولت محلی و مؤسسات زراعتی باغداری و کشت سبزیجات نیز در بین مردم رواج پیدا کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
یک مقام ایرانی گفته که تهران 80 زندانی سیاسی را رها کرده است. شمار زیاد از این افراد به خاطر شرکت در اعتراض‌های انتخابات سال 2009 در ایران زندانی شدند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور ایران پیش از نخستین سخنرانیش در اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک دو پیام به جهانیان فرستاده، تمایل به گفتگوها در مورد برنامه‌ای است این کشور و همچنان رهایی زندانیان سیاسی. بروز دوشنبه محسنی هجایی سخنگوی وزارت عدلیه ایران گفت 80 تن از زندانیان از سوی حکومت مورد عفو قرار گرفتند. بسیاری از این افراد به خاطر ارتباط در تظاهرات علیه انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 که در نتیجه آن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شد دستگیر شده بودند. این اقدام درست در روز صورت گرفت که حسن روحانی رئیس جمهور ایران کشورش را به قصد نیویورک ترک گفت و انتظار می رود در این هفته در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. کاترین هشتون مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به روز دوشنبه گفت جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان دیدار با وی گفته که با نماینده های اعضای دائمی شورای امنیت در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفتگو خواهد کرد. این نخستین فرصت بود که با هم دیدار رو در رو داشتیم. ما در مورد چندین مسئله مهم صحبت کردیم، اما بیشتر روی مسائل هسته‌ای تمرکز نمودیم. ما بحث‌های خوب و سازنده‌ای داشتیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روز یکشنبه گفته بود که جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور هیئت ایرانی را در گفتگوهای استعی در سطح بین المللی رهبری خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا و شمار از کشورها ایران را متهم میکنند که برای تولید سلاح استعی تلاش دارد، اما تهران برنامه استعیش را صلح‌آمیز میخواند. موضع ایران اندک با رئیس جمهور تازه این کشور در قبال گفتگوهای هسته‌ای نرم‌تر شده است. گفته می‌شود که حسن روحانی یکی از افراد کلیدی است که می‌خواهد گفتگوها روی مسائل هسته‌ای این کشور را با غرب آغاز کند. آقای روحانی به روز یکشنبه این را هم گفته بود که در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهره واقعی ایران را پیشکش خواهد کرد. تصمیم برای رهایی زندانیان سیاسی و همچنان تمایل ایران به مذاکرات هسته‌ای در حمایت آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران هم قرار داشته و گفته می شود که چون این اقدامات برای بهبود روابط ایران با غرب صورت گرفته است. با وجود رهایی 80 زندانی سیاسی از سوی حکومت ایران، تا هنوز میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از